أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. موضوع صحبتمون به بهانه آیه پنجم از سوره ابراهیم علیه السلام پیرامون صبار شکور. تقریبا چند شبی در مورد با صبر صحبت کردیم و شب گذشته در مورد با رابطه صبر و شکر که اونا رو تکرار نکنیم. امشب میخوایم نتیجه بهره‌مندی از صبر و شکر رو بگیم. شاید یه اشاره به اون صحبت شبهای گذشته آخر جلسه داشتیم. بحث امشب با این آیه ادامه بدیم. آیه 43 سوره احزاب: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. هو منظور خداست. خدا الذی کسی است که یصلی صلوات میفرسته. صلات هم معنای صلوات داره، همین ذکر صلوات، هم معنای نماز. جالبه وقتی میگه خدا یصلی چه بسا بر شما صلوات میفرسته چه بر شما نماز میگذارد. الله اکبر. هو الذی یصلی علیکم، خدا بر شما صلوات داره، علیکم السلام، و ملائکته و همچنین ملائکه. خب این آیه 43 سوره احزاب، ما شنیدیم که خدا بر پیامبر صلوات داره. بله اون آیه کدومه؟ 56 سوره ما احزاب. این آیه 43 احزابه. آیه 56 سوره احزاب میفرماید: ان الله و ملائکته یصلون علی نبی. خدا و ملائکه صلوات بر نبی دارن. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه، شما هم این کار رو انجام بدید، یعنی شما هم صلوات داشته باشید بر نبی و آل نبی. و سلمو تسلیما، و در مقابل حضرتش تسلیم باشید، تسلیم شدنی. خب پس آیه 56 سوره احزاب موضوعش صلوات خدا و ملائکه است بر نبی، ولی آیه 43 می فرمد یصلی علیکم، به شما صلوات می فرست. عجب، خدا بر ما صلوات می فرسته؟ بله. به چه شرطی؟ انتهای آیه می فرمد که کان بالمؤمنین رحیما، این کار انجام میده چون به مؤمنین مهربانه. بس شرطش ایمانه. تا مؤمن نشی خدا برای صلوات نمیفرسته. اول تکلیف روشن کنیم. شرط صلوات خدا بر ما چی هستش؟ ایمان. آیا شما مؤمن هستید؟ اگر مؤمن باشید خدا بر شما صلوات میفرستد. خب کان بالمؤمنین رحیم و انتهای آیه است. مرتب میانه آیه رو نگفتم. تکلیف مؤمن رو روشن کنیم. هر جا صحبت از مؤمنه یا صحبت از ایمان آوردن تو قرآن شو همیشه ذهنت باشه. بعد ببینید ایمان به چی؟ مؤمن به چه چیزی؟ مؤمن به کی؟ ببینید باز یکی از مشکلات ما اینه، وقتی که گفته میشه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، میگیم خب حتما این منظور ایمان به خداست، در حالی که نیست. یکی از موضوعاتی که مؤمن بعد ایمان داشته باشه ایمان به خداست، بلکه موضوعات دیگری هم هست. مثلا آیه 285 سوره بقره. سوره بقره چند آیه داره؟ 286 آیه. آیه 285 و 286 رو معمولا بعد نمازا میخونن: آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی. اینجاشو کار نداریم. والمؤمنون، مؤمنون کیا هستن؟ کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. پس چهار تا موضوع شد تا اینجا. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، آیا منظور ایمان به الله، ایمان به ملائکه است، ایمان به کتب، ایمان به رسوله. یوسف میگه و کان بالمؤمنین رحیما، به کدوم یکی از این موضوعات این مؤمن باید مؤمن باشه تا خدا بر او چی کنه؟ صلوات جاری کنه. همین چهار تا موضوع، نه موضوعات دیگه هم هست. مثلا میفرماد که الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر، یعنی پنج تا به آخرت هم باید ایمان داشته باشیم. یا یه جای دیگه میفرماد که چی؟ الذين يؤمنون بالغيب، و ایمان به غیب هم باید باشه. میبینی؟ میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، به بقیت الله هم باید ایمان داشته باشی. جای دیگه میفرماد ایمان به رسول. ببینید پس ایمان داشتن موضوعات متعدد، هر جا دیدید گفت الذين امنوا، بعد قبل و بعد آیه رو ببینید که کدوم موضوعه که مد نظر ایمان داشتنه. در این آیه مد ببینیم و الذي يصلي عليكم، خدا بر شما صلوات بفرسته و ملائکه هم این کار رو میکنن به شرطی که شما مؤمن باشید. مؤمنی به چی باید باشیم تو خدا؟ آیا همه مؤمنی؟ نه، همه نه، به برخی خدا این لطفو میکنه. میریم حدیث رو دنبال میکنیم، میفرماد که اگر کسی یک صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خداوند متعال بر او 10 بار صلوات بفرسته. حالا مشخص شد اگر کسی 10 بار صلوات بر پیامبر آل پیامبر بفرسته، خدا بر او 100 بار صلوات بفرسته. اگر کسی 100 بار صلوات بفرسته، بفرمد خدا و ملائکه میگه اونقدر رحمت خودم رو بر این جاری میکنم که بی حد و حصر باشه. پس معلوم شد تو این دست روایات زیاد داری. کی خدا بر شما صلوات میفرسته؟ وقتی که شما صلوات میفرسی بر پیامبر آل پیامبر. پس کان بالمؤمنین رحیما، اینجا مشخص شد کدوم مؤمن؟ اون کسی که به رسول ایمان داشته باشه. علامت ایمان شما به رسول و آل رسول چی هستش؟ صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. هر دو طرفش هم درسته. شما اگر ایمان به رسول و آل رسول داشته باشی اهل صلوات خواهی بود، و اگر اهل صلوات باشی ایمانت مدام بر نبی و آل نبی چی میشه؟ بیشتر میشه. دیگه بهترین زمان و اوقات برای این که هم ما نشون بدیم که مؤمنیم و همین که ایمانمون رو بیشتر کنیم تو این شب و فردا، تو این ایام آخر ما سفر، چی هستش؟ صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
آیه 43 سوره احزاب داریم با هم مرور میکنیم. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا بر شما صلوات میفرسته و ملائکه بر شما صلوات میفرستن به تبع خدا، چون شما مؤمنید و خدا به مؤمنین رحیمه. مؤمن به چی هستید؟ به نبی و آل نبی. ایمانتون چجور نشون میدید؟ با این رفتار. یه نمونه رفتار این ایمان، بلکه رفتارهای دیگه توصیه شده. و از زروح و نصروح، او رو کمکش میکنید، نصرتش میدید، که البته یکی از نصرت ها هم ذکر صلوات ها. خیلی جالبه، شما با صلوات میتونی پیامبر آل پیامبر رو نصرت بدی، ولی به هر حال این یه جلوه است. میخوام بگم همش این نیست. خدا به کسی که مؤمن باشه به نبی و آل نبی چیکار میکنه؟ صلوات میفرسته. از امام صادق علیه السلام پرسید که صلوات خدا معناش چیست؟ چه بر شما صلوات بفرسته خدا؟ والذی یصلی علیکم، یا بر نبی صلوات میفرسته؟ ان الله ملائکته او یصلون علی نبی. معنی صلوات رو خوب متوجه میشه. بعضی میگن صلوات خدا یعنی سلام. نه، یعنی خدا سلام میکنه بر پیامبر؟ نه. صلوات امام صادق علیه السلام فرمود معنی صلوات خدا هر جا، چه بر شما چه بر نبی، هر جا خدا صلوات میده معناش نزول رحمته. یعنی خدا رحمت خودش را بر نبی و آل نبی چه میکند؟ جاری میکند. خدا رحمت خودش رو بر شما جاری میکند. با این کار داریم، شما مشمول نزول رحمت خدا میشید. هر وقت خواستی خدا رحمتش رو بر تو جاری کنه چه کن؟ صلوات بفرست بر محمد و آل محمد. فرمود هیچ عملی تو کفه ترازو سنگین تر از این عمل نیست. ما موضوع صحبتمون صلوات نیست، صحبتی که خیلی روایت عجیبی داره. فرمود هر کاری میخوای بکنی تو هر وضعیتی که جلب رحمت خدا کنی صلوات، میخوای دعا کنی، امام صادق فرمود اول دعا صلوات، آخر دعا صلوات. خدا حیا میکنه بین دوتا صلوات دعای تو رو مستجاب نکنه. با صلوات خودت رو عزیز بکن. تو کفه ترازو عملی سنگین تر از این ذکر نیست، عملی سنگین تر از این ذکر نیست. خیلی جالبه، این عجیبه. فرمود از صلات عمود و دین داری، نماز ستون دینه. خود نماز که ستون دینه، یه ستون داره. اگه نماز نباشه سقف دین میاد پایین، اگر نماز این ستون نداشته باشه سقف ستونه. نماز چیه؟ پذیرش ولایت. و کسی که ولایت نپذیرفتش نمازم نماز. فرمود که بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه است: علی صوم و صلات، حج و جهاد و الولایه. ایام شای نفزل، فرمود الولایه. کدوم مهمتره؟ ولایت. اگه این نباشه سقف همه، سقف نماز میاد پایین، سقف روزه میاد پایین. حالا خود نماز که ستونه بر تمامه عبادت. پذیرش ولایت، بعد امام صادق فرمود پذیرش ولایت در نماز شما، یه نماز دو رکعتی در نماز، ستون نماز دو رکعتی چیه؟ اون صلوات بر محمد و آل محمد که واجبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما تو تشهد نماز یک سلام صلوات چی داری؟ واجب داری. حضرت فرمود هر چقدر میخواید نمازتون قیمتی تر بشه، اون صلواتشو در نماز چکار کنی؟ بیشتر کنی. در قنوت، در رکوع، در سجده مدام این ذکر هرچی بیشتر بشه قیمت نماز شما بالاتر میره. امام صادق علیه السلام فرمود. برگردیم صحبت در رابطه با چی بود؟ موضوع صحبتمون آیه 43 سوره احزاب بود. داشتیم از صلوات خدا صحبت میکردیم، از نزول رحمت پروردگار بر مؤمنین، اون کسانی که ایمان به نبی و آل نبی دارن. اما یک نکته جا موند: والذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و ملائکه بر شما صلوات میفرستن. برای چی این کارو میکنه؟ شما رو مشمول رحمت میکنه. برای چی خدا شما رو مشمول رحمت میکنه؟ خب اگه مشمول رحمت نشید اون اتفاق نمیفته. اون اتفاق چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، برای اینکه شما از ظلمات بری به سمت نور. پس یه مفهومی به نام خروج از ظلمات به سوی نور هست که این شدنی نیست مگر خدا شما رو رحمت کند. این شدنی نیست مگر خدا بر شما صلوات بفرسته. این شدنی نیست مگر شما ایمان به نبی و آل نبی داشته باشید، یعنی باور داشته باشه، یعنی ولایتش رو قبول داشته باشه. هر جا صحبت از خروج از ظلمات به سوی نور هست، صحبت از پذیرش ولایته. لذا آیه 257 سوره بقره میفرماید: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ببینید اونجا معنا تعریف نمیشه. در آیه الکرسی میگه خدا ولایت میکنه شما را از ظلمات به سوی نور میبره. چه جوری؟ تو آیه 43 میفرماد هو الذی یصلی علیکم، صلوات میفرسته بر شما. صلوات چیه؟ رحمت میکنه به شما. برای چی رحمت؟ چون شما مؤمنی. من به چی ایمان باید داشته باشم؟ به نبی یا آل نبی. آیه 55 سوره مائده میفرماد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، چون ایمانت به الله به عنوان ولی، بعد ایمان به رسول الله داری، به عنوان ولی بعد ایمان داری و الذین آمنوا که اولینش علی است علیه السلام، آخرینش امام حضرت علی. خب یه خورده توجه شما رو به خروج از ظلمات به سوی نور جلب بکنم. یخرجکم من الظلمات الی النور، خارج میکند شما را از ظلمات به سوی نور. ظلمات جمع ظلمه. فرمود از ظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم ظلمات. ظلم انواع اقسام داره، انواع و اقسام ظلم. تجلیش روز قیامت چیه؟ ظلمات. تو هم آیه 257 فرمود که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. بعد میفرماد اولئک اصحاب النار. آتش در جهنم تاریکه، آتش نور داره به تب، ولی آتش جهنم نوری نداره، تاریکه. ظلمات تجلی چی؟ تاریکی. این آتش ظلمی که انسان انجام داده. لذا اگر اینطوری تصویر کنیم که انسانی که از ظلمات نجات پیدا میکنه، یعنی از چی؟ از ظلم. یعنی از چی؟ یعنی از گناه، معصیت. از یعنی اگر حب دنیا رأس همه گناهان باشه، انسان از چی نجات پیدا میکنه؟ از علاقه به دنیا، دلبستگی به دنیا. دنیا اگر عمق باشه، یعنی از چی نجات پیدا میکنه؟ از این، از عمق. لذا اینو بدونید، نور همیشه تو آسمان هاست. من الظلمات الى النور، یعنی از عمق به سمت اوج. یعنی خدا بر شما صلوات میفرسته، رحمت میکنه تا شما آسمانی بشید. اینم تعبیر قشنگیه. ما باید آسمانی بشیم، ما دنیایی هستیم، باید کنده بشیم از عمق. مثل یه بالون، این بالون میاد بالا سبک میشه، این رحمت خدا سبب میشه من شما سبک میشیم، کنده میشیم از عمق. و این خیلی قیمتیه و این شدنی نیست. یعنی بکشی خودتو امکان نداره تا مشمول صلوات خدا نشی. ببینید، قطار من تهران الی المشهد. شما سوار قطار که میشی، حرکتت میده از تهران میبرد مشهد. ها، شما تصوری داشته باشید، شما وقتی که توی قطار هستی برای رفتن به سمت مشهد تو کاری نمیکنی، قطار میبردت. قطار من. شما توی قطار که هستی میتونی راه بری، اگه از ته قطار رفتی به سر قطار به مشهد زودتر نمیرسی. میگی من از سر قطار هی میام به ته قطار که دیرتر برسم. نه، شما تو قطار که هستی بخور، بخواب، حرف بزن، زندگی میکنی. یخرجکم من تهران الی مشهد. شما برای این که حالا قطار، البته میگه آقا من با قطار نمیرم، با ماشین میرم، مثلا با هواپیما میرم. ببینید، یه مسیری هستش که مثال قطار میزنم. بعضی آقا تو کوه هست، یه کابینایی درست میکنن، میگه برای این که به اون نقطه برسه اصلا امکان نداره الا که در این کابین سوار شی. به سمت نور امکان نداره مگر اینکه خدا تو رو خارج کنه. ولی مثال قطار از این جهت قشنگی که شما زندگی تو میکنی، ولی زندگی میکنی، غذا میخوری، حرف میزنی، میخوابی، او تو رو میبره. اون چیزی که لازمه شما، فعل شماست، بلیت این قطاره. بلیت این قطار چی هستش؟ ایمان به نبی و آل نبی. که این ایمان چجوری بروز میکنه؟ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب خیلی معطل نکنم، این آیه رو به عنوان شروع صحبت امشب مطرح کردیم که به بهانه، حالا رسیدیم بحثمون اینجا که بهانه بیشتری دستمون باشه که امشب بیشتر صلوات بفرستیم بر محمد و آل محمد. محمد و عجل فرجا. خب ما مؤمنیم به نبی و آل نبی و ایمانمون رو هم بروز میدیم با این ذکر. از خدا طلب رحمت میکنیم برای نبی و آل نبی، و این طلب رحمت کردن، اللهم صل علی النبی، یعنی خدا رحمت خودت رو بر نبی و آل نبی جاری کن، سبب میشه که باورمون هی بیشتر میشه و خدا به سبب این باور ما رو پرواز میده از عمق به سمت آسمان. و اگر این اتفاق نیفته، این ایمان نباشه، این خروجه مثلا اتفاق نمیفته. خب موضوع صحبتمون سبار شکور بود. این تو بحث چجوری با سبار شکور مرتبط میشه؟ حالا میخوام اینه بگم، این چند شب در مورد با صبر صحبت کردیم، این که اگه کسی صبر داشته باشه شکر محصولشه، اتصال به صبر پیدا میکنه. فاز اینو نمیخوام توضیح بدم. آیه‌ای که رابطه صبر و شکر رو برای ما تبیین کرد آیه 155 156 و 157 سوره چی بود؟ بقره. آیه 155 چی بود؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. اینجا تو اینجا صبر رو معرفی کرد. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، گفتیم تلویحا اینجا داره چی رو معرفی میکنه؟ شکر. آیه 157 اش قشنگه تو بحث این امشب ما. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. دو جا خدا، دو جا تو قرآن دیگه هم پیدا نمی‌کنی خدا میگه من صلوات میفرستم بر شما. یکی 43 احزاب، یکی 157 سوره بقره. بیشتر از این دو جا نیست. ما گشتیم پیدا نکردیم کسی که پیدا کرد استقبال میکنیم. آیا خدا در جایی در قرآن بر ما صلوات میفرسته؟ دو جا. یکی آیه 43 احزاب، به سبب ایمان به نبی و آل نبی خدا بر شما صلوات میفرسته. دومین جاش کجاست؟ به سبب صبر. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اون ابتدا عرض کردیم صلوات که منظورش طبق حدیث چیه؟ رحمته. این عده کسانی هستن که خدا بر اونها رحمت میکنه و رحمت، رحمت میکنه و رحمت، یعنی رحمت دو برابر. تو آیه 43 سوره احزاب گو اگه خدا رحمت کنه شما کنده میشی به سمت نور از ظلمات. اگر دو برابر رحمت کنه چی میشه؟ خرج موشکی میشه دیگه، خدا خرجش زیاد میکنه. یعنی یه طوری میفرستمت تو نور که اصلا مثل نور بری، او سرعت دو برابر نور. خدایا پس محصول اینجا داشته باشید. داشتیم در مورد صبار شکور صحبت میکنیم، ما امشب میگیم محصول صبار شکور بودن چیست؟ شما به شدت و سرعت بری به سمت نور از ظلمات کنده بشی. عجب. حالا شب آینده میخوام اینو برن تا اینجا رو داشته باشید. خود صبار و شکور کسانی هستن که به شدت و سرعت از ظلمات کنده میشن میرن به سوی نور. تازه اینم نیست، صبار و شکور به کسی میگوین که جمعی را از ظلمات به سوی نور میبرن. اینو فردا شب توضیح میدم. فعلا تا اینجا دیگه قطعی شد. با 43 سوره احزاب که فرمود یخرج من الظلمات الى النور کنار 157 سوره بقره قرار بدیم، صبار شکور کسانی هستن که خدا اونها رو خارج میکند از ظلمات به سوی نور. اون وقت فردا شب ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور رو ترجمه کنیم، که این یک آیه است. کسانی که صبار شکور باشن میتونن جمعی را از ظلمات به سوی نور ببرن. و بزرگترین صبار شکور محمد و آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. به واسطه صبر و شکور بودنشون من و شما رو دارن میبرن از ظلمات به سوی نور. و این ترجمه کدوم حدیث معروفه؟ حدیث معروف سفینتون نجات. فرمود کلنا سفن نجاح، ما همه کشتی نجاتی. ناخدا این کشتی اسمش چیه؟ صبار شکور. ما 14 صبار شکور داریم که هر کی ملحق بشه به او خروج میدهد. این سفینه کارش اینه دیگه، من الظلمات الی نور. دوستا فقط اینم نیست، اینم نیست، و بعد الی صراط مستقیم. فقط به سوی نور نه، تازه خود نور هم یه مرحله است، بعد میبردش به صراط. حالا کاری نداریم. فرمود کلنا سفن النجاح، ما همه کشتی نجاتیم، ما همه صبار شکور هستیم. بعد جالب این است که میگی شما هم باید صبار شکور باشید. مثال یک کشتی رو در نظر بگیرید، قایق‌های کنارش هست، این قایق‌ها قایق‌های کوچیک‌تر. این قایق‌ها کارش چیه؟ میره کسانی از وسط همه جا که نباید کشتیه بره که، قایقای کوچیکتر میره از کنار ور میداره میاره. لذا هر کدوم من شما تو جامعه بعد مثل یک صبر و شکور عمل کنیم در سطح کوچیکتر، که با صبر و شکرمون چکار کنیم، بکشونیم به سمت وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت و ملحق کنیم به وجود نازنین امام معصوم علیهم السلام. صبر انسانو آسمانی میکنه، صبر انسانو از ظلمات به سوی نور میبره، صبری که توأم با شکر باشه. و قشنگترین تعبیر اینه، دوباره من صبر رو بگم و شکر، دوستانی که جلسه اولشون هست، صبر یعنی حفظ ساختار، حفظ نظام، نظام ایمان. اول تو وجود من و شما یه ایمانی هست، این ایمان با چی حفظ میشه؟ صبر. مثل این ساختمون، ببینید این ساختمون با ساختمون بغلی با ساختمونی وری همه سنگ و چوب و آهن رو، اما یه سازه این ساختمون رو نگه داره، این سنگ و چوب و آهن روی جایی سواره، یه دفعه ببینید زلزله میاد همه ساختمون رو میرزه، یه دونه ساختمون چه فرقی داشت؟ در چوب و سنگ و آهن که فرق نداشتن، تو سازه فرق داشت. صبر اون سازه است که ایمان چیکار میکنه؟ حفظ میکنه. کسی که صبر داره یعنی چی؟ یعنی زلزله ها که بیاد این به هم، اون زلزله ها چیه؟ به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، محکمه، تازه محکمه، میگه انا لله، همه چی مال خداست، همه چی قشنگه. تو الان نقص در اموال دید، نقص در انفس، در ثمرات، تو جو، گرسنگی، مار ای تو الا جمیلا، یعنی چی همه چیزی باز؟ همه چی مال خداست. به این فعل از زینب سلام الله علیها میشه چی؟ صبر و شکر تو امان. یعنی در این حالی که حضرت رضا علیه السلام میفرمد در مورد با 18 نفر از اهل بیت عصمت و طهارت، حسین ابن علی فرزندانشون مخصوصا 72 نفر، میفرماد در مورد 18 نفر لا شبیهون لهم فی الارض، اصلا شبیه اینا روی زمین نبود دیگه. اینها از عزیزان از زینب بودن، در یک چند ساعت نصف روز به شهادت میرسن، بعد حضرت زینب سلام الله علیها به هم نمیریزه، گلایه نمیکنه، شاکی نمیشه، خدای چه وضعشه، چرا من دختر امیرالمومنین، دختر پیامبر، چرا من مگه گناهی کردم که بعد توم بدم؟ ببینید ما حرف ها توی مشکل که قرار میگیریم به هم میریزیم، یه چیزمون گم میشه، یه وسیله، حالا لطمه میبینیم، یه تصادفی خدایی نکرده برای کسی پیش نیاد، به هم میریزم، قاطی میکنم، شاکی میشم. بعد توی اون وضعیت حضرت زینب به هم نریخ، محکم بود. بعد تازه میگفت و ما رأیت الا جمیلا، چقدر این صحنه سازی زیباست، خدا تو چه جوری اداره کردی اینجا، این فضا رو چه جوری مدیریت کردی. این میشه صبار شکور. این صبار بسیار صبر کننده، بسیار شکر گذار، میتونه کاروان چیکار کنه؟ حرکت بده. پرسی از زینب سلام الله علیها ما رو به کی میسپری؟ حضرت اشاره فرمودن کی کاروان، هرچند امام سجاد در این کاروان هست، ولی کی داره اداره میکنه؟ به حسب ظاهر یک صبار شکور. من شما اگر زینبی رفتار کنیم سلام الله علیها، یعنی صبار شکور باشیم، کار میسپرن دستمون دیگه. بعد از اون در تاریخ کجا پیدا میشه؟ یک جای دیگه بیشتر نبود و نخواهد بود که البته سند تاریخی داشته باشه، سند داشته باشه، یه جای دیگه بیشتر نیست که امام باشه در کاروان ولی مدیریت رو بدن دست یک شیعه، و اون در لشکر خراسانیه، لشکری که از ایران حرکت میکنه، فرماندهی داره به نام خراسانی، که امام توی لشکر هست و ما همه کیو میبینن به عنوان فرمانده؟ خراسانی. باید اینطوری کار کنیم که امام علیه السلام به ما اعتماد بکنه، بتونه کار به ما بسپره. اون موقعی این اتفاق میفته که صبار شکور باشه. صبار شکور بودن ما رو به این نقطه میرسونه که پرواز کنیم و پرواز بدیم. نگه داریم صحبت و امشب شب شهادت پیامبر گرامی. فرمود که ما اهل بیت همه به سم یا به شمشیر کشته میشیم. لذا وفات پیامبر من نمونم معنی نداره. رحلت پیامبر یعنی چی؟ نص صریح میفرماد هممون به شهادت از دنیا میریم. ایشون مکرر سم دادن و این سم بر بدن ایشون اثر گذاشته. شهادت نبی گرامی. قبل از این ما نسبت به حضرت زهرا متأسفانه میگفتیم وفات فاطمه که خدا عزت و بزرگی و جایگاه و موقعیت رهبر معظممون رو مدام بیفزاید که اولین کس در طول تاریخ شیعه پیدا شد. اولین کس ما همون اوایل خدمت آیت الله مولوی رسوندیم تو مشهد. ایشون به یک به اصطلاح تعریف بسیار گرانقدری این رو مطرح میکرد. خب افتخار در رأس جامعه کسی قرار بگیره که بگه فاطمه شهید است و نگید فاطمه وفات پیدا کرده. الان آدیر قبل از این تا قبل از این میگفتن وفات از زهرا توی تقویم نوشته شده بود. البته اون از باب کینه میگفتن وفات، ولی این از باب نادونی و جهالت گفته میشه وفات رسول الله. بلکه شهادت، شب شهادت رسول گرامی اسلام، عرض کردم از حضرت زهرا سلام الله سوال شد که دم آخر پدر چی میگفتن زیر زبان، تکرار میکردن. فرمودن دیدم لبان مبارک پدرم روی هم میخوره، صورتم رو نزدیک کردم ببینم چه ذکری میگه، آیهی میگه، دعایی میخونه. دیدم پدر میگه که اللهم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب، خدایا دارم میام در حالی که علی رو قبول دارم، علی رو قبول دارم. ببین کی صبار شکور چیه. در غدیر خم به عنوان یک صحنه بارز بیش از 120 هزار نفر وایساد بیعت گرفت برای امیرالمومنین. قبل از اون مکرر، بعد از اون مکرر، در آخرین صحنه که دوره برش جمع شده بودن، حضرت همون قلم بیارید کاغذ بدید یه بار دیگه بنویسم. حالا چرا؟ شاید معناش این بشه چقدر پیامبر مصر بودن به اینکه این موضوع دوباره تاکید بشه که بابا علی، علی، در حالی که میدونست، همه میدونستن. یا دلیل قلم و کاغذ خواستن این بودش که بگه چقدر اینا نامردن که دوره بدن. فرمود قلم و کاغذ بیارید. نارجیب گفت ان هذا الرجل لیهجر، این مرد هزیان میگه، لعنت الله علیه. حضرت نفرین نکردن، جایی نفرین داشت. فرمودن بلنشید از اتاق برید بیرون، از حجره برید بیرون. فرمودن علی جان بگو حسنین بیان، دلم برای بچه ها تنگ شده. بچه ها اومدن، خود رو انداختن رو سینه پدر. اومد فاطمه اینا رو برداره، گو بابا بذار باشن، اینا نفس منن، جان منن. رو سینه محتضر باید سبک باشه، حتی پیراهنش رو باز میکنن، گفت بذار اینا رو سینه منن، من نفس میکشم، بکنم یه بار دیگه حسن رو بذار بکنم، یه بار بذار حسین رو لمس بکنم. همچنان که هستن امیرالمومنین علیه السلام نزدیک از زهرا خیلی گریه میکنه. فرمود فاطمه جان صورت بیار جلو چیزی بگم. اولین باری که فاطمه خندید اون زمان بود. چی گفت؟ بعدن فرمودن بابام گفت تو اول کسی هستی که من ملحق میشی، به زودی صورت تو هم کبود میشه فاطمه، پهلوی تو هم میشکنه، تو اولین کسی هستی که من ملحق میشه. میان بار دوم کجا بود؟ فاطمه دو بار بعد از پیامبر خدا لبخند زد. بار دوم کجا بود؟ وقتی که تابوتش رو دید، وقتی تابوت رو دید لبخند زد، گفت فاطمه جان به چی لبخند میزنی؟ با دیدن نشانه های رفتن خودت. ببین چقدر سخت بود برم. فرمودن که فاطمه جان کیه پشت در؟ گفت پدر یه جوانیه، هی در میزنه، میرم دم در، اجازه ورود میخواد. میگم بابام حالش مناسب نیست. گفت فاطمه جان اون ملک الموته، از هیچ کس اجازه نمیگیره، تا تو اجازه ندید داخل خانه نمیشه، برو اجازه بده بیاد. در خانه که جبرئیل در میزنه میخواد وارد بشه، ملک الموت در میزنه، فاطمه جان به زودی این در رو میشکنن، یا ابوالحسن به زودی لگد به این در میزنن، تو هم باید صبر کنی، تو هم باید صبر. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان الامان الامان الامان.